اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تعیین قدر جامع بنابر قول صحیحی هست و اینکه آیا میتوان تصویری برای قدر جامع بین افراد صحیح فرض کرد یا خیر و تصویر کرد یا خیر. مرحوم شیخ انصاری رضوان تعالی علیه در مطارح الانظار اشکالی گرفتن و گفتن تصویر قدر جامع بین افراد صحیح صحیح نیست، برای اینکه قدر جامع یا بسیط است یا مرکب است و هیچ کدوم از این دو نمیتوانند قدر جامع افراد صحیح باشند. چون اگر قدر جامع افراد صحیح امر مرکبی باشد، مثلا بگیم نماز ده رکعتی، خب به هر حال این نماز ده رکعتی ممکنه یه جایی صحیح باشه یه جایی فاسده، چون گفتیم صحیح و فساد نسبی هن، اضافی هن. چون نماز یه وقت نماز در سفر هست، یه وقت در حضر هست، یه وقت نماز شخص مضطر هست، مختار هست. برای ممکنه یه نماز ده رکعتی برای فردی صحیح باشد، برای فردی فاسد باشد. این در صورتی است که مرکب باشه. اما اگر بسیط باشه، مثلا یه اقبال بسیطی رو فرض بکنیم، مثلا مطلوبان یا محبوبان، یه چیز شبیه مطلوبان باشه، مثلا محبوبان یا ذل مصلحه، مثلا فرمود اینم دارای سه تا اشکال است. یک اشکال که عقلی بود، تقدم شیء علی نفسه بود. یک اشکال ادبی و لغوی بود که ترادف بود، که لازمش اینه ما ترادف صلات با مطلوبان رو یا صلات با محبوبان رو بپذیریم. و یکی دیگه اشکال اصولی بود که در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی لازمه در این فرض ما قائل به اشتغال بشویم، احتیاط بشویم، برای اینکه این شک در شرط یا جزئی که پیدا میشه شک در محقق مأمورون بس، شک در محصل مأمورون بس که جای اشتغال است. اگر شک در مأمورون به بود اصل براءت جاری میکردیم، ولی چون اینجا از باب شک در محصل مأمورون به جای اشتغال است، در حالی که همه اصولیینی که قائل به صحیح هستن همه اینجا براءتی هن و اشتغالی نیستن. به همین ترتیب، یعنی بر اساس اشکال دوم و سوم، مرحوم شیخ فرمود که محبوبان هم بگیریم، یعنی به جای اون عرض کنم قدر جامع بسیط رو به جای مطلوبان محبوبان یا ذل مصلحه بگیریم، هم اشکال دوم سوم، این اشکال ترادف و اشکال اصولی جریان پیدا میکنه. مرحوم آخون میفرماد این اشکال شیخ انصاری جواب داره و این اشکال مدفوع، برای اینکه ما عرض کنم خدمت شما گاهی خود شک در جزء یا شرط مأمور به داریم و ظاهرش هم این است که این از سنخ شک در محصل است. توجه دارید ظاهرن شک در محصله، ولی محصل که همون اجزا و شرایط خارجی باشن با متحصل که خود مأمورون به هست در خارج متحدن. ما محصل و متحصل جداگانه ای نداریم. ببینید مثلا میگیم حیوان ناطق محصل انسان است، انسان میشه متحصل، حیوان ناطق میشه چی؟ محصل. خب این امن. یا یه وقتا میگیم که مثلا انسان محصل زید است، زید در خارج وقتی انسان تعقب پیدا میکنه بعد با مختصاتی میشه زید. خب اصلا انسان و زید دو چیز جدا نیستن، محصل و متحصل یک چیز است، کلیه طبیعی و فرد یک چیز است. توجه فرمودید؟ شک در محصلی که با متحصل اتحاد وجودی داشته باشد این جای اصالت اشتغال نیست. بله اونجایی جای اصالت، چون حرف چی بود؟ حرف این بود که اگر شک ما در جزء و شرط شک در مأمورون به باشد جای براءت است، اگر شک در محصل مأمورون به باشد جای اصالت اشتغاله. مرحوم آخوند میفرماید این تفاوت مذهب وقتی است که محصل و متحصل دو چیز باشند، اما اگر محصل و متحصل یک حقیقت باشند، به یک وجود موجود باشند، اتحاد وجودی داشته باشند، اینجا اصل براءت رو باید جاری بکنیم و به همین خاطره که اصولین در اینجا اصل براءت رو جاری کردن. توجه دارید؟ یعنی اشکال شیخ، اشکال اصولی شیخ انصاری وقتی وارده که ما محصل و متحصل رو به دو وجود متفاوت براش قائل بشیم، اما در خارج اگر به یه وجود وجود داشته باشن نه. مثلا فرض کنید مثلا وضو، بفهم مثلا میگیم وضو سبب مأمورون به، مأمورون به چیه؟ طهارت باطنیه. توجه دارید؟ مأمورون به طهارت باطنی است، وضو هم محصل این طهارت باطنی است. حالا اگر شک داریم یه وقت مثلا فرض بکنید این گونه، مثلا اگر پامونو مثلا از یک حدی بالاتر بیاریم برای مسح کشیدن، آیا این مثلا وضو رو باطل میکنه یا نه؟ شرط وضو این است که مثلا در یه حد تا یه حدی میتونیم پا رو بالاتر بیاریم. اینجا میگن احتیاط کنید از اون حدی که اطمینان دارید بالاتر نیارید، چون نمیدانیم این وضو محصل از کنم طهارت باطنی و مأمور به هست یا نیست. محصل از متحصله، وضو وضو گرفتن هم کاریست که انجام میدیم با از کنم طهارت باطنی که مأمور به هست تفاوت وجودی دارن، اتحاد وجودی ندارن، اینجا جای اصالت اشتغاله. ولی در مان حنفی که بحث اجزا و شرایط نماز با خود نماز، توجه دارید؟ آیا مثلا این جزء دهم باید انجام بشود تا نماز تحقق پیدا کنه یا نماز نه اون معراج مؤمنه ها، خود نماز یعنی این فعل نماز، توجه دارید؟ اجزا و شرایط نماز با فعل نماز اینا اتحاد وجودی دارن، مثل انسان و زید میمونه. همونطوری که زید انسان است، امر انسان است و اتحاد وجودی، ولی زا نمیگن کلی، میگن کلی طبیعی موجود است، ولی میگن موجودن به وجود افراده. یعنی اگر 100 تا انسان داریم اینطور نیست که وجود کلی طبیعی انسان بشه 101، نه 100 تا فرد انسان داریم 100 تا انسان کلی طبیعی داریم، چون هر کلی طبیعی به وجود نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آبا به ابنا نیست. اینطور نیست که بگیم یه ابس اینا ابنایش هستن، یه وجود مستقلی دارن، نه به تعداد افراد کلیه طبیعی در خارج وجود دارد، چون اتحاد وجودی بین کلیه طبیعی و فرد هست. لذا بین اجزا و شرایط عبادت با خود عبادت اتحاد وجودی هست. وقتی اتحاد وجودی هست پس بنابراین میتوان اصل براءت رو جاری کرد. پس این مدفوعان خبر اشکالون هست، ولی اشکالون 3 تا اشکال بود. مرحوم آخوند سومی رو جواب میده. مدفوعان به ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفه زیادتا و نقیستا به حسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد. ببینید داره اون جامع، جامع این القدر الجامع بین افراد صحیح، میگه این قدر جامع بین افراد صحیح عبارت هست از چی؟ هو این جامعه ها یک میفهمد، میگه یه مفهومیه. مفهوم چیه؟ یک مفهوم واحدیست. واحد یعنی چی؟ یعنی بسیط، مرکب نیست. دو، منتزع عن هذه المركبات المختلفه، یه مفهوم بسیطی است که از مرکبات مختلف انتزاع شده. مرکب مختلف یعنی چی؟ یعنی افراد، نه اجزا. الافراد الصحيحه، المركبات المختلفه الافراد الصحيحه. حالا این مرکبات مختلفه به چه لحاظ مختلفه؟ زیادتن و نقیصتن. ممکن یه فرد نماز مثلا 4 تا جزء داشته باشه، فرد نماز 10 تا جزء داشته باشه، به حسب اختلاف حالات، یعنی به حسب اختلاف حالات مکلف. مکلف در سفر، در حضر مستر، خوف چیه. سوم، متحد معها نحو اتحادن، متحد است با این مرکبات، یعنی اون مفهوم واحد، این متحد است با اون مرکبات مختلفه، با اون مرکبات مختلفه اتحاد دارد. چه نوع اتحادی؟ نحو اتحاد، یه نوع اتحادی. بلاش بنویسید اتحاد کلی طبیعی و الفرد. چطور کلی طبیعی با فرد چه نوع اتحادی دارد؟ همون اتحاد را هم در اینجا هست، یعنی مأمورون به با عرض کنم خدمت شما، محصل مأمورون به اینجا اتحاد وجودی دارن، یه حقیقته. و فی مثلهی، یعنی در مثل هذا المفهوم که الواحد یعنی بسیط، منتزع المنتزع المتحد، یعنی هذا یعنی مفهوم الواحد المنتزع المتحد، درست؟ در مثل این موارد تجری البراءه للاشتغال و انما لا تجری فی ما اذا کان مأمور به امرا واحدا خارجیا مسببا ان مرکب مردد بین الاقل و الاکثر. میگه انما لا تجری براءت، بلکه احتیاط باید جاری بشود. کجا؟ در اونجایی که کان مأمورون به، بالاش می‌رسید مثل طهارت باطنیه، یه امر واحد بسیط خارجی است که مسبب است از مرکبی که مردد است بین اقل و اکثر. مثلا 3 بار غسل ثلاثه یا غسل اثنین، مثل طهارتی که مسبب است عن الغسل و الوضوء. و تیمم هم باید میگفت اصلا طهارت عن الحدث ها نخبست، یعنی طهارت حدثی که یا حالا بله طهارتی که یعنی عرض کنم حدثی که حادث می شود، مثلا میخواد غسل انجام بده یا وضو بگیره، یا در صورتی که مانعی هست تیمم بکند. خب در این موارد با این تیمم یا وضو یا غسل طهارت حاصل می شود. محصل طهارت باطنی چیه؟ وضوه. اما وضو اتحاد وجودی رو دارد با طهارت؟ نه، طهارت اینجا طهارت مقصود طهارت باطنیه است، توجه دید. و طهارت باطنیه مسبب است و غیر از وضو است. لذا اگر شک دارید، مرددید بین اینکه مثلا 1 بار بعد صورت رو بشورید یا 2 بار بشورید، میفرماید که اینجا باید احتیاط بکنید. فی ما ازا شک کفی اجزاء ما، اونجایی که شک دارید در اجزاء غسل یا وضو، شک در اجزاء غسل و وضو، باید احتیاطی بشوید. هازا، خب دیگه حالا اون اشکال ترادف و عرض کنم خدمت شما، اشکال ترادف یا اشکال چیزو جواب نداد اون بحث. حالا اون اشکال اول رو میشه اینطوری هم جواب داد که این دور اونجاست که ما مطلوبان بگیریم، یه مفهومی میگیریم که تقدم میشه عربش لازم نیست، مثل محبوبان مثلا. حالا اونجا ممکنه بعضی اشکال تقدم میشه الان نفسه رو به تقریدیگی بگن.
خدا آخوندم اونجا اون یکی قبول کرد.
بله،
خدا آخوندم اون مطلوب قبول نکرد که
نه حالا مطلوب آخوند صحیح هست، ولی حالا اینجا در واقع اشکال شیخ رو جواب داد. میفرما هازا علی صحیح، یعنی هازا یعنی این تصویر جامع علی صحیح، بنابر قول به صحیح، یعنی صحیح یعنی چی؟ یعنی الفاظ عباد الله خصوص صحیحه بحث شده بود. اما قدر جامع اعمی، بنابر این که قول به اعم رو بپذیریم، قدر جامع چیست؟ مرحوم صاحب قوانین و شیخ انصاری در مطارح الانظار، چون بحث مطارح الانظار در واقع جلد یک کفایه است، در رسائل مرحوم اخوند به جلد دوی کفایه، در واقع مرحوم شیخ به جلد دوی کفایه پرداخته، حالا کفایه بعد از شیخ البته، مطارح جلد حکم در حکم جلد یک کفایه است، رسائل در حکم جلد دوی کفایه است، لذا مباحث الفاظ و جون بحثا در مطارح الانظار آمده. لذا مرحوم اخوند وقتی چیزی از شیخ میخواد نقل کنه، مطارح انظار شیخ رو ذکر میگه. البته شیخ کتاب اصولی دیگه هم داره غیر از این دو تا. مرحوم شیخ در مطارح الانظار و مرحوم صاحب قوانین که قبل از شیخ در قوانین که معروف است به قوانین الاصول، و ایزانه اسم دقیقش القوانین المحکمه فی علم الاصول، ایزانه اسم دقیقش اینه، ولی قدیما که کتاب چاپ می‌کردن قوانین الاصول رو جل می‌نوشتن، اسم دقیقه القوانین قوانین المحکمه فی الاصول یا فی علم الاصول، حالا باز من تردید دارم، ولی این قیده المحکمه رو دارم. دو جلد هم قدیم چاپ شده، الان نمیدونم چاپ جدید چند جلدی هست، که قدیما که قوانین می‌خوندن که بعدش دیگه به جای قوانین معالم خونده می‌شد، جلد اول قوانین هم می‌خوند، جلد دوم نمی‌خوند. مرحوم قمی در قوانین و مرحوم شیخ انصاری در مطار الانظار برای تصویر قدر جامع اعمی چهار توجیه داره، چهار بیان داره، یعنی اینکه الفاظ عبادات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، میگه خب قدر جامع چیه، چهار تا توجیه داره. مرحوم آخوند یه توجیه پنجمی رو اضافه کرد، ولی هیچ کدوم از این پنج تا توجیه رو قبول ندارن. مرحوم آخوند چون اعمی نیست، از قدر جامع اعمی رو قبول نمی کنه. البته من این رو خوب بود ابتدا عرض می کردم که اصلا آیا بنابراین که ما قول به صحیح یا اعم رو بپذیریم، حالا ادلهشو هرچی هست، آیا قدر جامع فرض قدر جامع لازمه که همه بحث کنیم، ثمره‌ای داره، ضرورت داره؟ مرحوم نائینی فرمان نه، ضرورتی نداره. من یادم استاد ما حضرت آیت الله وحید، ایشون هم همین نظر رو داشتن که اصلا ظاهرا ثمره‌ای نداره، لذا فرض قدر جامع بیم زحمت بکشیم قدر جامع پیدا کنیم، ضرورتی نداره. این حال تو ذهن داشته باشید فعلا، که به هر حال اینم یک دیدگاهی است، ولی اینایی که حالا فکر می‌کردن لازم است دنبال قدر جامع میگشت. برای دیدگاه اعمی پنج قدر جامع فرض شده. حالا الان قدر جامع اول رو ذکر بکنیم تا برسیم بعدن قدر جامع دیگه رو بگیم. قدر جامع اول رو مرحوم صاحب قوانین در بحث صحیح و اعم قوانین اصول بیان کرده. من عرض کنم خدمت شما در این بیانی که توضیح میدم خدمت شما، در واقع یه بیانی است که دقیقاً عیناً این بیان در قوانین هم بیان شده. مرحوم صاحب قوانین مرحوم میرزا قمی بیانش اینه، میفرماد الفاظ عبادات برای چی وضع شده و شارع از ما چه عبادتی میخواد، این دوتا بحثه، نباید خلط بشه. اینکه خدا از ما چی میخواد معلومه، یه نماز کامل اما عیار تام الاجزا و شرائط میخواد، معلوم، اما لفظ صلات برای چی وضع شده است یه حرف دیگه است. میگه الفاظ عبادات وضع شده برای تعدادی از اجزاء عبادت، نه کل اجزا و شرایط عبادت. به تعبیر دیگه الفاظ عبادات وضع شده برای ارکان و اجزایی که رکنن. مثلا لفظ صلات، صلات اجزایی دارد، شرایطی دارد، اجزایش هم بعضی رکنن بعضی رکن نیستن، ولو باید انجام بدیم. ولی واضح وقتی وضع کرده لفظ صلات رو، وضع کرده برای ارکان نماز، برای نیت، تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، قیام متصل. پس وضع لفظ صلات بر ارکان صلات، لذا هر جا ارکان صلات باشد نماز صادقه، ولو فاسده ها، چون فقط ارکان رو خونده، بقیه واجباش انجام نداده، بقیه اجزا شرایط باید انجام بده تا نماز بشه و صحیح. ولی همین که ارکان رو انجام داده میشه گفت صلاتون حقیقتا. امتثال با تمام اجزا و شرایطه، ولی وضع نه، وضع فقط برای نمازی است که این ارکان خمسه رو دارد یا ارکان
نماز خوابیده.
بله
نماز خوابیده.
حالا الان مطلب روشن بشه، فعلا الان جای نفت که نیست. مثلا کسی که نمازی میخواد صحیح باشه باید تشهد هم بخونه، باید قرائت هم بخونه، باید سلام هم بده. ولی حالا اگر کسی این رو انجام نداره نمازش فاسده، ولی حقیقتا نماز هست، صدق حقیقی نماز رو داره. به تعبیر دیگه مأمورون به عبارت است از همه اجزا و شرایط نماز، ولی اونی که عنوان صلات برش صدق میکند فقط ارکان نماز کفایت میکنه. مرحوم آخوند دو تا اشکال به این تصویر اول، به این قدر جامع اول، به این توجیه اول بلا قدر جامع اهمی ذکر کرده، دو تا اشکال بیان میکنه. اشکال اول اینه که این قدر جامع برای اعمی جامع افراد و مانع اغیار نیست. مثلا ممکنه کسی یه نمازی بخونه از قضا یه رکن رو انجام نده از این ارکان خمسه، نیت کرده قیام متصل به رکوع انجام نمیده، اما رکوع رو رفته، سجده رو هم رفته، این قیام رو انجام نداده. آیا طبق این مبنای شما که میگید ارکان، این نماز برای صدق نمی کنه؟ صدق می کنه عرفنا. یعنی چه فرقی است بین نمازی که عرض کنم قیام متصل به رکوع داشته باشه نداشته باشه؟ بله یه وقت رکوع رو انجام نمیده، میگه این نماز نخون رکوع یا سجده رو، اما قیام متصل به رکوع رکنه، ولی اگر انجامش ندن عرف هم میگه نماز طبق این مبنای شما. یا گاهی قد همه ارکان نماز رو انجام داده شخص، نیت کرده، تکبیرت الاحرام هم کرده، قیام متصل به رکوع هم انجام داده، رکوع هم انجام داده، سجده هم انجام داده، توجه داده، ولی از قضا موالات انجام نداده. الله اکبر یه تخم مرغی سرخ میکنه و بعد عرض کنم خدمت شما میاد و نیت کرده الله اکبر هم گفته رفتش بهش تخم مرغ شده، بعد یه رکوع میره، بعد دوباره مشغول کار دیگه میشه، بعد نیست سجده ای میره، توجه داره. بس کنید قیام متصل به رکوع هم داشته، موالات رو نداره، عرف نمیگه این نماز داره میخونه. ارکان هست ولی موالات نیست، موالات جز واجباته ولی جز ارکان نیست. پس اشکال اول اینه که این قدر جامعی که ذکر کردید جامع افراد و مانع اغیار نمیشه. اشکال دوم این است اگر لفظ صلات حقیقتا وضع شده برای نماز دارای پنج رکن، اگر کسی نماز تام الاجزا و شرایط رو خوند یا استعمال کرد لفظ صلات رو در صلات تام الاجزا و شرایط استعمال باید بشه استعمال چی؟ مجازی. یا غیر از اینه ها؟ رپیت دیگه. اگر موضوع لفظ صلات به معنای حقیقی لفظ صلات این ارکان پنجگانه باشد، پس استعمال لفظ صلات در نمازی که دارای تمام اجزا و شرایط هست، این باید بشه استعمال مجازی. چه استعمال حقیقی؟ برو پنجتاست. الان چیزایی نه دیگه، حداقل اکثر نداره. توجه دارید وقتی وضع شده از لفظ صلات برای پنجتا رکن، حالا شده ده تا رکن، ده تا جز چند تا شرط هم ضمیمه شده، این میشه عرض کنم استعمال مجازی. البته ابرام نداره، علاقه جز و کل داره دیگه. توجه دارید، یعنی بین صلاتی که پنج عرض کنم جز دارد با صلاتی که ده جز دارد علاقه جز و کل هست دیگه. به خاطر علاقه جز و کل بگید استعمال مجازیه، در حالی که هیچ آدم عاقل نمیگه استعمال مجازی. حالا اگر یک کسی بگه نه اصلا این استعمال از باب جز و کل نیست، از باب کلی و جزئیه، وضع صلات در ارکان کلیه، وقت یه فرد صلات که عبارت است از تام الاجزا و شرایط میشه جزئی. ببینید ما یه کلی داریم به نام انسان که حیوان ناطق، یه کلی داریم به نام انسان که حیوان ناطق هست، بعد یه زیدی در خارج داریم که علاوه بر این حیوان ناطق بودن قد بلندی هم داره، چاق هم هست، خیلی خوشگل و خوشتیب هم هست. آقای ما خودتو نگیرید ها، آره توهم نشه، فقط یه فرده. بله بسیار بله قربت ایلالله. اگر یه همچین فردی پیدا شد، این فرد فرد اون کلیه است، ولو یک سری مشخصاتی دارد که انسان نداشت، چیزی اضافه شده الان، قد بلنده، چاق، خوشتیپه، نمیدونم خیلی با استعداده، ولی متاسفانه مثلا اهل شماله. بله خوشبختانه البته. من عرض کنم خدمت شما یه قدی بی حاله خلاصه درس رو بله میگن بله میگن این شمالیا خلاصه خیلی اهل دست و بس نیستن. میگن بابا حضرت آیت‌الله جوادی عمولی از حسن زاده این همه گویا استثناءن برحال این نیست. ترک ها برعکس طلبای ترک خیلی درس خون و طلبای شمالی میگن اکثرا خلاصه خونشون میری خیلی نظیف و مرتب و خیلی خانه های تمیز و غذای انواع اصلا غذاهای خیلی خوشمزه و اینا. حالا میگن ما که ندیدیم البته اینطور. آره این که چقدر حالا این خبرها صادقه و اینا ما اطلاع نداریم، ولی نظافت و نظیف بودن شما من دیدم، مثلا مناظر بعضی شما خیلی مرتب و نه این که اسراف و مثلا چی باشن، نه تمیزن خیلی منزن با سلیقه. آره بله اینطوره دیگه ظاهره نیست. آره
اولاش قبول نداریم
بله هر از کام خدمت شما نه دیگه تو هر کشی واقعا طلبی درس خود داریم درس نخونم داریم بله عرض کنم خدمتتون اینقدر طلبه های تبریزی داریم که درس خونن، اینقدر هم بهم درس خون نیستن. شما جمعین هایدی حالا بای خود غلوف میکنن در یک قومی. عرض کنم خدمت شما همونطوری که بین انسان و فرد مثلا زید نسبت کلی و جزئی وجود دارد، بین نماز پنج رکنی با نماز مثلا ده جزئی و چند شرطی این نسبت کلی جزئیه، یعنی نماز پنج رکنی کلیه مثل همون حیوان ناطقه میماند، بعد این نمازی که الان تا تامل اجزا و شرایطه مثل زیدی میماند که ویژگی ها مختصای دیگه داره به عنوان فردی از اون نماز دیگه اطلاق لفظ بر همونطوری که بر اطلاق لفظ انسان همونطوری که بر حیوان ناطق صدقش حقیقی است، استعمال لفظ انسان بر زید هم میشه صدق حقیقی. یه وقتی میگید حیوان ناطق انسانون، این صدقش حقیقیه، استعمالش حقیقیه، درست؟ اگر بگی زیدون انسانون هم باز استعمال حقیقی است. اینجا هم در واقع استعمال لفظ صلات برای نماز پنج رکنی استعمال حقیقی است، برای نمازی که تام الاجزا و شرایطش هست میشه چی؟ میشه استعمال حقیقی، مجازی نیست. مرحوم آخوند این قبول نمی کنه، میگه نه، نسبت کلی و جزئی نیست، نسبت کل و جزئه. چرا کلی جزئی نیست؟ چون کلی جزئی معیاری دارد و اون این است در خارج متحد است. یعنی مثلا زید و انسان در خارج متحد است، این زید در خارج هم زید است هم انسان است، به وجود واحده، توجه دارید؟ اما کل و جز اینطور نیست، نمیشه گفت وجود واحدی دارد، برای اینکه کل اجزا دارد. مثلا بعض انسان یه کله، دست یه جزش، توجه دارید؟ پا یه جزشه. حالا اگر مثلا فرض کنی ارکان اصلی انسان رو مثلا سر انسان و قلب انسان بگیریم، وجود سر و قلب انسان با وجود دست و پاش که اجزای فرعی هستن، اینا به یه وجود موجوده؟ نه دیگه، برای که دست یه وجوده، سر یه وجوده، لذا اتحاد وجودی بین اجزا نیست تا بین کل و جز باشد، ولی اتحاد وجودی بین کلی و جزئی هست. میفرماد و اما علل اعم فتصویر الجامع فی غایت الاشکال، تصویر جامع در هم فی غایت الاشکال، سعی سختره، توجه دارید؟ چون در سعی افراد محدودتری دارید، حالا میخواید قدر جامع براش پیدا کنید، ولی در اعم میخواید قدر جامع براش سعی فاسد پیدا کنی، توجه دارید؟ یه رکنی اصلا فعل رو سعی میکنه، نبودش فاسد میکنه، بعد شما یه قدر جامعه بیارید که هر دو رو شامل بشه، گویا یه جوری اجتماع نقیزن و اجتماع زدینی پیش میاد، توجه دارید؟ از کار سخته. میفرماد که فما قیل فی تصویرهی او یقال وجوهان، اون چه گفته شده در تصویر جامعه اعمی، یعنی اون چهار توجیهی که ذکر شده در قوانین و مطارح الاحزاب، او یقال یعنی یمکنن یقال، یعنی میشه یه وجه پنجمی هم ما اضافه کنیم و بگیم پنج تقریر برای تصویر قدر جامع اعمی است. میگه این وجوهان، یعنی پنج تا تصویر است که حالا یکی یکی میگه. احدها الاشون خود بگیم هسته و جز ان یکون عبارتن ان جملتن من اجزاء العباده، میفرماد ان یکون اون جامعه قدر جامعه عبارت باشه از جمله، جملتن یعنی مجموعه معینتن، یه مجموعه معینی است از اجزاء عباده. مثل چی؟ مثل ارکان فی الصلات مثلا، و کان زائد علیها، زائد بر این جملت من اجزاء العباده، ضمیر علیها رو بزنید به جمله، یعنی الجمله من اجزاء العباده، این معتبرن فی المعمور به، یعنی معتبرن فی امتثال معمور به، لا فی المسما، یعنی هذه الارکان تکون موضوعتن له، لا معتبرن فی المعمور به، یعنی در واقع البته معتبرن فی المعمور به هم هست، یعنی اون چه شرط است در موضوع لبودن لفظ شرط در معمور به هست، اما اون چه شرط در معمور به هست الزامن دیگه شرط در موضوع لع نیست، درست شد؟ میفرماید که فی المسمى، مسمى یعنی چی؟ یعنی موضوع لب، مسمى یعنی موضوع لب. خب بعد می فرماید و فیه مالا یخفا، این قدر جامع مالا یخفا، اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکال اول اینه که اگر قدر جامع مجمع ارکان باشد، باید تسمیه صلات وجودن و عدمن دائر مدار ارکان باشد، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. دوباره عرض میکنم، اگر قدر جامع مجموعه ارکان باشد، باید تسمیه صلات وجودن و عدمن دائر مدار ارکان باشد، وجودن و عدمن دائر مدار ارکان باشد، لکن التالی باطل مقدم مثلا. یعنی چی؟ یعنی گاهی خود ارکان هست ولی عنوان صلات به کار نمیره، مثل اونجایی که ارکان هست ولی بگید موالات نیست،
صلات نیست،
صلات اطلاق نمیشه با اینکه ارکان هست. گاهی ارکان نیست ولی اطلاق صلات میشه، مثل اونجایی که چهار رکن انجام دادیم قیام متصبی رو که انجام ندادیم،
قیام متصبی رو که انجام ندادیم
یه سریب بره، یعنی اون تعنی رو نداشته باشه، تعنی لازمه
نداشته.
می فرماید که قبل از رکوع می فرماید فَإِنَّ تَسْمِيَتَ بِهَا حَقِيقَتًا لَا تَدُورُ مَدَارَهَا. اشکال اول اینه، میگه تسمیه به صلات حقیقتاً لا تدور مدار چی؟ ارکان. چرا؟ ضرورت صدق صلاته مع الاخلال به بعض الارکان، بالاش می‌نویسید چی؟ مثل قیام متصل به رکوع. حالا یه چیز دیگه، گاهی خود کل ارکان انجام نمیده، مثل صلات غرقا، مثل هیچ کدوم ارکان انجام نداده. البته این شاید مثال جالبی نباشه، می‌بینی چرا؟ چون صلات غرقا هم رکوع رو انجام داده، رکوعش به ایماه، توجه داری؟ نه که رکوع انجام نداده، به ایما و اشاره است. چون رکوع یه وقت رکوع عرض کنم به تعبیری اشاره ایه، یه وقت رکوع عضویه، مثلا حالا یه تعبیری حالا بگیم با اعضاب جوار آدم رکوع سجده داره انجام میده، یه وقت با اشاره انجام میده، ولی اونم رکوع رو انجام داده، رکوعش اینطوری هست. حالا ولی به بعض مع الاخلال به بعض الارکان مثال خیلی خوبی هست، مثل قیام متصل به رکوع که انجام نده. بل عطف به صدقه، این ضرورت رو دوباره بیارید، بل و ضرورت عدم صدقه علیها مع الاخلال به سایر اجزا و اشعار عند الاهمی. یعنی گاهی قد صدق نمی کنه بر اون ارکان صلات با اینکه اخلال به سایر اجزا و شرائط عند الاهمی است، مثل صلاتی که موالات نداره. قصه استثنا اینه که اگر قدر جامع مجموع ارکان باشد، اطلاق صلات باید وجودن و عدمن دائر مدار ارکان باشد، لکن طالبات و مقدم مثل. اشکال دوم چیه؟ اینه که اگر قدر جامع مجموعه ارکان باشد، باید استعمال صلات در صلات کامل الاجزا و شرایط مجاز شمرده شود، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. توجه، چون استعمال جز یعنی نماز پنج رکنی، در کل یعنی نماز جامع اجزا و شرایط، استعمال مجاز نیست، استعمال حقیقی است. بعد البته مرحوم آخون هم یک ففهمی دارد که گویا مثلا حالا ممکنه یک آقای اعمی بیاد بگه نه من معتقدم که اعمی هم دیگه استعمال صلاح در همه اجزا و شرایط میشه مجاز، حالا ممکنه همچین حرفی رو بزنه، به تعبیر دیگر بگه که به هر حال کل یک مرکب، کل این اجزا رئیسش همینه، توجه دارید؟ یعنی دو تا ففهم میتونه چیز داشته باشه، یک ففهم همون اشکال انقلت و قلتی که ما ذکر کردیم، که کسی بگه نه اصلا کل و جز نیست، کلی و جزئی هست، توجه دارید؟ و این خود مرحوم آخوند این رو خود توضیح داده، گفته نه این از باب کل و جز، از باب کلی و جزئی نیست، لذا نمیشه این اشکال چیز کرد وارد دانست، یعنی نمیشه با کلی و جزئی بودن قصه رو حلش کنیم که مشکل مجاز حل بشه. ولی فف هم میتونه تأکید به این داشته باشه که خب اگر عمی بگه مجازه بگه، حالا شما بگید آقا اینو مجاز نمیدانن، عمی مجاز میدان، حالا این مجاز عمی مجاز میدان، میگه مع انه یلزم ان یکون الاستعمال فی ما هو المعمور به با اجزای و شرایطی مجازن عند عمی، معنی شرطه این هست لازم میاد که استعمال در ما هو المعمور به، یعنی استعمال لفظ عبادت مثلا صلات در ما هو المعمور به به اجزای و شرایطی، این به اجزا و شرایط معمور به یعنی چی؟ یعنی تمام الاجزا و شرایط معمور به که تمام اجزا شد، استعمال لفظ عبادت در معمورون به تام الاجزا و شرایط این بشود مجاز عند العمی، چون معنای حقیقی شد اون پنج رکنه. حالا میخواییم نماز استعمال کنیم در نماز پنج رکنو چی؟ ارز کنم خدمتتون بقیه اجزا و شرایطش، یه تامل اجزا شدیم باید استعمال مجازی باشد. و کان منباب استعمال لفظ موضوع لل جز فلکل، یعنی استعمال لفظی که وضع شده برای جز، جز چیه؟ پنج رکن استعمال در کل، کل چیه؟ تامل اجزا و شرایطه، درست؟ لا من باب اطلاق کلی علی الفرد و جزئی، فرد و جزئی معنا داره. ممکنه کسی بگه آقا صلات به ارکان پنج کان است، کلی است نه جز، کلیه. خب دقت کنه دوستان، ما یه نماز پنج رکنی داریم، یک نماز ده جزئی و مثلا با شرایطش داریم، درست؟ یه نظر اینه که بگید این میشه جز، این ده میشه کل. یه فرض اینه بگید این پنج میشه کلی، این ده میشه چی؟ جزئی. دقت کنید، پس یه فرض اینه پنج رکنی بشه جز، یه فرض اینه پنج رکنی بشه کلی، یعنی جزئه بشه کلی. وقت اگر این پنج رکن جزئی شد، ده جزئی میشه چی؟ کل، همیشه مجاز. اما اگر پنج رکنی کلی شد، ده جزئی میشه جزئی، دیگه مجاز نیست. میگن لا من باب اطلاق کلی علی الفرد و جزئی. چرا؟ کما هو واضح، کما هو واضح. چرا واضحه؟ یعنی واضح چیه؟ واضح اینه که کلی و جزئی اتحاد وجودی در خارج داره و اینجا از باب اتحاد وجودی نیست. ولا یلتزم به این مجاز القائل بالعام، ففهم. حالا یا منظور اینه دقت بیشتری بشه، یا اینکه نه حالا ممکنه اهمی هم قائل به مجاز باشد و بشه. بله
کلی و جزئی چرا اعتقاد
ندارم؟ اعتقاد ندارم برای اینکه گفتم توضیح دادم دیگه، نه اتعاد کل شما چیه؟ این پنج تا رکنه. خب یه چیزی مثلا فرض بکنید رکوع سجوده، خب اینا یه وجود دارن چون مرکب دیگه، اینا یه وجود دارن، تشهد هم یه وجود داره، کجا اتحاد وجودی؟
اتحاد کلی و جزئی رو میگیم،
نه اتحاد کلی و جزئی اتحاد وجودی باید داشته باشه. اینجا الان اتحاد بین پنج رکن و اجزای دیگر اتحاد وجودی نیست، پس معلومه کل و جز است نه کلی و جزئی، چون کلی جزئی بود باید اتحاد وجودی بینشون باشه.
بله اگه یکی از احکام اخلال بشه من صلات فاسد نمیشه؟
بله
اگه یکی از احکام اخلال بشه صلات فاسد میشه دیگه.
آره دیگه،
پس شما قبول کردن که صرف میکنه صلات در یه صلات فاسد که اخلال یکی از احکام بشه.
کدوم؟
گفتن ضرورت صدق صلات من اخلال
داره اما اشکال میگیره، میگه شما میگید این پنج این لفظ وضع شده برای پنج تا رک، ملاکش چیه؟ ملاکش اینه میگه که عرف همین پنج رکن رو ببیند اطلاق صلات رو حقیقی میداند. میگیم حالا اگر یه وقت قیام متصل به رکوع رو انجام نداد، عرف اینو صلات نمیبینه، بین 4 تا 5 تا که فرقی نیست. بله رکوع و سجده رو اگر نره، رکوع و سجود اگر نره درسته، عرف میگه نماز نخون، بله نماز فاسده، اطلاق نماز هم نمیشه، ولی قیام متصل به رکوع با اینکه رکنه، ولی در صدق عرفی صلات خللی وارد نمیکنه. الا هاذ المبنایی که شما معنی حقیقی صلات رو 5 رکن میدانید، حالا 5 تا نشد 4 تا شد، مشکلی نداره.
همین اشکال صحیحیان وارده دید وقتی یه رو خلالش وارد بشه.
خب بله، چون صحیح که نیومده بگه که جامعه ما امر مرکبه، گفته جامعه امر بسیطه که مطلوبان باشه، از این اشکال وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.